بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. بحث در این بود که در مسئله 34 از کتاب مضاربه که عامل چه وقت مالک رب میشه، اینجا 4 قول ذکر شد. یک قول این که عامل به مجرد ظهور رب، رب را مالک میشه، به مجرد این که قیمت سوقیه در بازار برای اموالی که با رأس المال با سرمایه خریده شده تا در جریان تجاری قرار بگیره، به مجرد این که قیمت سوقیه افزایش پیدا کرد و رب تحقق پیدا کرد، عامل مالک رب میشه. این قول قول مشهور بود، بلکه بر آن ادعای اجماع شده بود که صاحب عروه هم با اغلب محشین عروه مختارشان این قوله. قول آخرین بود که نه، به مجرد ظهور رب عامل مالک رب نیست، مالک حصه خودش از رب نیست، بلکه توقف داره بر انزاز. انزاز با زاد، با هر دو با زاده، معنی نقد کردن، یعنی بایستی جنس را تبدیل به پول بکنن، بعد از تبدل به پول اون وقت عامل مالک حصه خود از رب میشه. قول سوم این بود که نه، تنها انزازم باز کافی نیست، بلکه با قسمت، وقتی که با مالک آمدند و قسمت کردن، قسمت کردن که مثلا همون که عرض کردیم مثال دیروزی 100,000 تومان داده بود که این شخص فرش بخره، مثلا به اینم 100,000 تومان داد فرش خرید، بعدن فرش ترقی کرد، قیمت فرشها با قیمت سوقیه شده 120,000 تومان، در اینجا 1/12 مال عامل، 11/12 مال مالکه. وقتی قسمت کردن، بعد از این که حالا یا فرشها رو قیمت کنن قسمت کنن، یا اینکه مبدل پول میکنن قسمت میکنن، لاسه به قسمت کردن که هر کس سهم خود را میخواد برداره، 11/12 مالک میخواد برداره، 1/12 عامل، به قسمت کردن عامل مالک رب میشه. این قول سوم بود. قول چهارم همین قول سوم منتا تفصیل میده بین کشف و نقل. یک قسمت ناقله نیست که به قسمت مالک رب بشه و قبل از اون نباشه واقعا. قسمت کاشف است. قسمت کردن کشف میکنه که در موقع عمل که قیمت سوقی هم ارتفاع پیدا کرده، اون موقع مالک رب شده بوده، اون تا ما نمیدانستیم، مثل اون باب اجازه عقد فضولی که کاشف و ناقل اونجوری. به مجرد قسمت کردن این کشف میکنه از این که اون موقع این مالک رب بوده. البته این 4 قوله. خب مشهورمون قول اول بود که عرض کردیم. صاحب عروه هم ادله ای که ذکر کرد عرض کردیم، دیم ادله متخذ از جواهره، منتها صاحب جواهر بعد از ذکر ادله در ادله مناقشه کرده و اصرار بر مناقشه خودش هم داره، که مثلا یکی از حرفای صاحب جواهر است به این که رب قبل از انزاز وجود نداره، وجود خارجی نداره. چیزی که وجود نداره نمیشه مملوک باشه، مملوک باید وجود داشته باشه. یکی از حرف این است که این در وهم وجود داره، چیزی که در تخیل و در وهم وجود داره، چیزی فرضیه، نمیشه مملوک باشه، از این قبیل ساله. حالا بنده اینجا در بحث نوشتم که اولا باید توجه داشت، هم دیروزم اشاره کرد صاحب جواهرینا، که این بحث در فقه عامه هم مطرحه. در المغنی جلد پنجم صفحه 166 که این 12 جلد کتاب به نام المغنی 12 جلده که مبسوط فقه مبسوط عامه است، مال ابن قدامه است، در جلد پنجم صفحه 166 دو قول نقل میکنه. یک قول این که ابو حنیفه گفته به مجرد ظهور رب عامل مالک ربه، خودش همین رو اختیار میکنه، میگه ظاهر مذهب، مذهب سنی ها همینه، ولی مالک گفته که نه خیر، قبل از قسمت مالک نیست، به قسمت عامل مالک رب میشه. بعد از اینکه این قول ذکر کردم، عرض کردم که بالاخره لا اشکال ولا خلاف در اینکه عامل مالک رب میشه در عقد مضاربه، اون حصه از رب را عامل مالک میشه و مشترک است عامل و مالک در رب علی حسب مشترطا، اونطوری که با هم دیگه شرط کردن، بالاخره حصه از رب را عامل مالکه، حصه از رب را مالک مالکه. و یدل علیه مضافن به این که مقتضای عقد واقع بین مالک و عامل همینه، چون اینا عقد واقع ساختن. خب عقد اثرش این است که رب را با هم شریک باشن. مضافن نصوص وارد فل باب، نصوصی که خواندیم این بود که در باب اول از ابواب مضاربه در جلد 13 وسائل صفحه 181 تا صفحه 183 اخبار متعدد بود که الربح بینهما، الربح بینهما. خب این اخبار میگن رب بین اونهاست، بین مالک و عامل است. من نمی‌دونستم خبر اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم و هفتم و نهم و دهم و یازدهم، در این باب 12 خبر هست، فقط خبر هشتم اینطور نبوده ما ننوشتیم. خبر 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 9 و 10 و 11 تمام اینها دلالت دارن که رب بین المالک و العامله، که در جلد 13 وسائل صفحه 181 تا صفحه 183 منتها تعبیرشان فرق داره. در خبر سوم داره لهور رب، بعض اغلب داره رب ها بینه هما، ولی سوم داره لهور رب للعامل الرب، چهارم داره لهم من الرب، خبر هفتم لهم من الرب. خب و 3 خبر داره لهور رب یا لهم من الرب، بقیه داره الرب ها بینه هما. بله اینا در باب اوله. در باب سوم هم خبر پنجم داره که لهم من الرب ولیس علیهم من الوضیعت و شیعان، از رب عامل سهم داره ولی از خسران به او مربوط نیست، الا ان یخالف امر صاحب المال، مگر اینکه عامل با اون شرط که با صاحب مال مخالفت کنه. مثلا او گفته که فرش بخر، این بره مثلا پارچه بخره، پس این او گفته که بین قوم و کاشان بره، بین قوم و اصفهان، خلاصه ترچندی که مخالفت نکرده با امر صاحب مال، خسارت به عهده صاحب مال، عرفا بین هما. ولی اذا خالف امر صاحب المال و خسران هم دامنگیر همین عامل میشه. نه ما میگم دیگه، حالا عرض کنم دیگه، گوش کنم عرض کنم دیگه. خلاصه در کبرا بحثی نیست، در کبرا در این که رب بین مالک و عامله شرطی نیست، بحثی نیست. و انما الکلام فی الصغرا، کلام در صغرا است که رب کی محقق میشه. نوشتم لا اشکال ولا خلاف فی تملک العامل للرب المشترط فی عقد مضاربه، و این علاوه بر اینکه مقتضای عقد واقع بین هماست، یدل علیه نصوص المتعدده که عرض کردم. بنابراین در کبرا بحثی نیست که
عامل مالک رب هست، حسی چنان که مالک هم مالک رب هست حسی. و انما الکلام فی السقرا، که رب کی محقق میشه؟ بس در اینه. و ان رب حالا یتحقق به مجرد ازدیاد القیمت سوقیت لشی، ای به مجرد اینکه چیزی قیمتش در بازار بالا رفت رب محقق میشه. اما لابد فی تحقق ملل انزاز اول قسمه، یا نه خیر، به مجرد بالا رفتن قیمت رب محقق نیست. در اون صورت رب محقق میشه که انزاز بشه، یعنی اون فرش رو بفروشن به پول، 100,000 تومان خریدن به 120,000 تومان فروختن، بله حالا این 20,000 تومان ربه. یا قسمت بکنن بعد از این که حالا آمدن فسخ کردن عقد را یا مدتش تمام شد، میخوان قسمت بکنن. حالا اینجا چه باید گفت؟ اینجا جاییست که در سقرا چه باید بگیم؟ آیا همونطوری که صاحب عروه اقلعه محشین از قبیله امام رضوان الله علیه آقای بروجردی اقلب گفتن که حاشیه ندارن، یعنی همون حرف عروه را تصدیق میکنن، بعض محشین خب حاشیه زدن، صاحب جواهر، البته باب یک مقدار با باب خمس ارتباط داره، چون در باب خمس هم ارباح مکاسب که خمس داره، اونجا بحث شده که ارباح مکاسب کی به دست میاد، ربح کسب. خب این بحث با اونجا تناسب داره. آی حکیمم در اینجا در مستمسک مثل صاحب جواهر قائل است که رب به ازدیاد قیمت حاصل نمیشه، وجود نمیاد، وقتی بردن فروختن اون وقت رب محقق میشه. حالا اینجا بایستی از نظر اجتهادی شما نظر بدید چه کدامش باید بگیم. بعد اینجا نوشتم والحق ان العرف والعقلا یحکمون به تحقق رب به مجرد ازدیاد قیمت الشی. عرف و عقلا میگن که قیمت چیز در بازار که بالا رفت، عرف و عقلا میگن رب محقق شد. اذا کان فی معرض تکسب و تجاره، البته این در بحث خمس هم هست، این است که چیز در معرض تکسب باشه قیمت بالا بره رب میگن. یک کسی خانه خریده بنشینه برای نشستن خودش، اول که خریده این خانه را مثلا 1,000,000 حالا 10,000,000 نمیگن رب کرده. چرا؟ چون خانه اش در معرض تکسب نیست. تا چیزی در مسیر تکسب و تجارت قرار نگیره بالا رفتن قیمت را عرفاً رب نمیگن. ولی چیزی که انسان خریده برای تجارت و تکسب، برای استنما، طلب نمو، استربا، طلب رب، نه برای اقتناع اقتناع نگه داشتن، برای نگه داشتن جزء معونه است، بالا رفتن قیمت را عرفاً رب نمیگن. در خمس همین تفصیل هست، اگر نه خیر برای تکسب و تجاره هست بالا رفتن قیمت را رب میگن. این است که اینجا نوشتم بنده که اذا کان فی معرض تکسب و تجاره سواء باه او لم یبه، بفروشه نفروشه، قیمت که بالا رفت در بازار میگن که رب به وجود آمد. همونطور که عرض کردیم اون شخص هم خیلی خوشحاله که تاجره قیمت بالا رفته، خیلی خوشحاله مثلا همین، ولی این کاری نکرده باشه. و دعوه انه قبل از انزاز امرون موهومون، صاحب جواهر در عروم ازشان نقل کرده میگه قبل از انزاز، از فخرالدین فی الایضا هم نقل شده، گفته قبل از انزاز امر موهومیه. درسته که این فرش 100,000 تومان خریدیم، بفروشیم 120,000 تومان میخرن، ولی خب نفروختیم. حالا که این یه خیال است که اگر بفروشیم 120,000 تومان خواهن خرید، ولی اگر است الان حساب باید. دعوای این که رب قبل از انزاز امر موهومی است، نوشته این واضح الفساده، دقت فرمایید. برای اینکه فعلا امر اعتباریون، رب امر اعتباری است، اصلا مالیت شی امر اعتباری است. چون که اصل مالیت اعتباری است، زیاده فعل مالیت هم اعتباری است، چون رب افزایش مالیت دیگه. چنانکه اصل مالیتش اعتباریست، افزایش مالیتش که یوسم ماره پن اونم اعتباریه. خب باید دید که قیمت چیست، مالیت چیست، اینو باید حساب کرد. بله مالیتش یک امر اعتباریست به حسب اعتبار عقلا، چون مالیت و شی نسی یبذل به ازاه المال، چیزی که در مقابلش مال بذل میکنن، این مالیت شی را مبین میکنه. حالا ریشه اون چیست در اقتصاد؟ ریشه اون عرضه و تقاضاست، یعنی تقاضاست بیشتر. برای خود تقاضاها احتیاجات بشری باعث رقبت بشری میشه به اشیا، رقبت بشری به اشیا باعث میشه به این که مال بذل کنن، پول بذل کنن تا اون شیء به دست بیارن. همون بذل مال و اندازه بذل مال، کیفیت بذل مال باعث میشه به این که اون شیء مالیت پیدا کنه. بس خود مالیت شیء که یبذل به ازاه المال امر اعتباریست بر حسب اعتبار عقلاست. اعتبار عقلا منشأ میگیره از رقبات و احتیاجات مردم. البته در اسلام، در علم اقتصاد، معیار قیمت ها را عرضه و تقاضا ذکر میکنن، تقاضای مردم و رقبات مردم از طرفی، عرضه هم از طرفی. اگر عرضه و تقاضا با هم دیگه متعادل باشن، خب قیمت یه قیمت متعادلیه، عرضه بیشتر تقاضا کم اشیا ارزان میشه، تقاضا بیشتر عرضه کم اشیا گران میشه. ولی ما معتقدیم که در اسلام مبین قیمت ها تنها عرضه و تقاضا نیست، در جو متشرع امر و نهی شارع هم خیلی اثر داره. مثلا خمر و خنزیر هر چقدر مورد رقبت مردم باشه، چون شارع اینا رو از مالیت انداخته، از این جهت اینجا قیمت بالا نمیره، واسه قیمت پیدا نمیکنه. مثلا بهره به عنوان ربا این اصلا قیمتی نداره، مالیتی نداره، مثلا چون شارع اون را از مالیت حذف کرده و انداخته. ولی جای دیگه شارع اگر ترغیب کرده باشه به یک چیزی، در جو متشرع تقاضا بیشتر میشه و قیمت مثلا بالا میره. خلاصه تنها عرضه و تقاضا مبین قیمت ها نیست، بلکه امر و نهی شارع، ترغیب شارع، تشویق شارع، از طرف جلوگیری شارع، اینا تأثیر در قیمت داره. علایل هرچه هست قیمت یک امر اعتباری است، مربوط است به مالیت شی، و مالیت هم مربوط به رقبات است و عرضه ها و تقاضاها و اینطور چیزا است. اینو بخوایم عرض کنیم، چنانکه اصل قیمت اشیا امر اعتباری است، افزایش قیمت هم اینطور دیگه. چون اصل قیمت هم امر وهمیه، اصل قیمت که امر موهوم نیست، افزایش هم امر موهوم نیست. بنابراین رب امر موهومی نیست، این امر اعتباری است. ما بایستی بین چهار چیز فرق بذاریم: حقایق، اعتبارات، انتزاعات، وهمیات. چون موجودات این عالم بر حسب وجود خارجی و ذهنی به چهار قسمت تقسیم میشن. یک قسمت حقایقن، حقایق اشیا و موجوداتی که متأصلن، اصیلن، مثل این فرش، این منبر، وجود ما، اون کتاب، اینا حقایقن. اینا به اعتبار معتبری مربوط نیستن، اعتبار معتبر، تخیل متخیل در اینا اثر نداره، اینا تحقق دارن، وجوداتی هستن مشپرکن و تحقق دارن، در خارج وجود دارن. خلاصه اینا حقایقن. یه قسمت هست که اعتباراته، اون منوط به اعتبارات، مثل ملکیت، زوجیت، این یک امر اعتباریه. وقتی که بین زید و یک زنی مثلا زوجیت وجود میاد، انکحت و زوجت میگن، در خارج فرقی نکرده، این مرد همون مرد، این زن همون زن دیروزیه، اما تا امروز که انکحت و زوجت مثلا نبود، زوجیت به اینا وجود نداشت، اما امروز که انکحت و زوجت شدن، اون علقه زوجیت وجود آمد. این اعتبار عقلاست، ولی در خارج فرقی نکرده. ملکیت هم به همین ترتیب، مثلا تا نمرده بود مال مال پدر بود، از امروز دیگه مرد مال مثلا فرزندانه. اشیا همون اشیا هستن، ولی کن اعتبار ملکیت تا به حال برای حالا ملکیت دارم عرض کنم. بنابراین اشیاء داریم که اینا به اعتبارات مربوطن، مثل ملکیت و زوجیت. مالیت تقریبا همین طوریستان هم، اینا امور هستن اعتباری. مالیت همینطور، اغلا بر حسب همون رقباتشان، گفتم دیگه، اغلا بر حسب رقباتشان. مثلا اسکناس مالیت داره. اسکناس چیه؟ اسکناس کاغذ. اون کاغذ با این کاغذ چه فرق داره؟ ولی اغلا در شرایط خاص برای اسکناس مالیت اعتبار کردن. این دوتا کاغذ قد همه، ولی اون 1000 تومانیه، این 10 تومانیه. این چی نه اینجور کرده؟ اعتبار اینجور کرده. بنابراین بس یک امور داریم اعتباری هستن، مثل ملکیت، زوجیت، مالیت، امثال اینا. قسم سوم انتزاعاته. انتزاعات این است که مثلا فوقیت و تحتیت، دو تا جسم از وضع خاصی که در برابر هم دارن، اون میشه جوار این، این میشه فوق این، این میشه تحت این. اینا امور انتزاعی هستن، نه اعتباری. چهارم که وهمیات و تخیلات هستن. حالا میخوایم ببینیم که آیا مالیت شی که با رب ارتباط داره من کدام قبیله، از قسم دوم از اعتباریاته. چنان که اصل مالیت شی یک امر اعتباری است، افزایش اونم امر اعتباری است. و چنان که اصل مالیت امرون ثابتون لیسه موهومن، اضافه و ازدیادش هم امرون ثابتون لیسه به موهومن. بنابراین بس قول به این که رب یک امر وهمی و موهوم است، قولون واضح الفساد، قول درستی نیست. برای اینکه رب برمیگرده به افزایش مالیت، چنان که اصل مالیت امرون ثابتون اعتبارن، افزایش آن هم که رب یا سما امرون ثابتون اعتبارن. بله خب، بحث در چیه؟ مال خارجه مون. ما میخواییم رب را بشکافیم که رب چی هست، تا ببینیم که این هست یا نیست. رب یعنی افزایشی در مالیت شی. یعنی این فرش را دیروز میخریدن 10,000 تومان، امروز میخرن 12,000 تومان. این چیه؟ این 2,000 تومان که اضافه شده در چه اضافه شده؟ مالیت. همین خواهیم. چنان که 10,000 تومان دیروز که اصل قیمت است، امرون ثابتون و موجودون اعتبارن، 2,000 تومان اضافه شم امروز که گران شده، امرون ثابتون موجودون اعتبارن. اینو خواهیم کنیم. بس این لیسه به امر موهومن، چنان که اصل قیمت و اصل مالیت امرون ثابتون فی اعتبار اقلا، افزایش آن هم امرون ثابتون. و همین افزایش چیه؟ یا سما رب. هن رب چیز غیر از این نیست. رب چیز غیر از این نیست. بنابراین رب یک امر وهمی نیست، یک امر ثابت است، منتها در اعتبار ثابته. خیال نیست، با زمان اعتباره. رقبات مثلا فرض کنید همون جریانی که عرض کردم. خب بله، بعضی هستن که اینها تشدد و تناقض ندارن، یعنی مشکک نیستن. ملکیت یک امر ثابتون و بسیتون. ولیکن مالیت اینطور نیست. مالیت یتفاوت. مالیتش مثل یخ، یخ در زمستان چیه؟ مالیت نداره. ولی همین یخ در تابستان چیه؟ مالیت داره. یخ همون یخه، ولی در تابستان مالیت داره، در زمستان نداره. در تابستان مالیتش باز یختلفه. هوا هرچی گرمتر است، هرچی کمتر است، مالیت بیشتره. هرچی هوا خنک‌تر میشه، فراوان‌تر مالیت. بنابراین بس این امر اعتباری تفاوت داره. بعض امور اعتباری یه ثابت هن، مثل زوجیت، نگره اینکه قطع علاقه کنه طلاق بده، دیگه اون تشدده نداره. ولی مالیت مشکک هست، و مشکک بودنش به چی مربوط میشه؟ به تفاوت رقبات، ازدیاد رقبات و کم بودن عرضه ها و زمین ها. خب اینو مرسده بید. بنابراین چنان که خود مالیت شی امرون اعتباریون و ثابتون فی اعتبار العقلا ازدیادش هم که برای تنزل هم فردا ممکنه بکنه. بنابراین ترقی و تنزل که امر ثابتی است، بخوام این عرض کنم، یعنی موهومی نیست. بله بس میشه رب در این سنت و این ما ذکرنا خلاص زهر جواب الاشکال به ان رب لا وجود له قبل الانزاز. یکی از حرفای این بود که وجود نداره رب. نه خیر، رب وجود داره، چون افزایش قیمته، امر وهمی هم نیست و تحقق داره همینطور که عرض کردیم. و یشهد علی ذلک به وضوحن، همون خبر دیروز خواندیم سید محمد ابن قیس، خب خبر خیلی از لحاظ صغرا برای ما خیلی پر ارزشه که رواه المشایخ الثلاثه که در باب هشتم از ابواب مضاربه بود. قال قلت لعبد الله صلی الله علیه و سلم رجل دفع الی رجل الف درهم مضاربتا فاشترى ابا، بعد پدر خودش خرید. وهو لا یعلم، ولی این عامل نمیدونست پدرشه. قال علیه السلام یقوم فان زاد درهما واحدا اعتق، اینو قیمت بکنن، چون به قیمت کردن مالیتش معلوم میشه. اگر یک درهم هم رب کرده باشه آزاد میشه. اینجا معلوم میشه به این که اون عامل مالک رب هست، مجرد تحققش و مجرد اینکه رب محقق شد عامل مالک ربه و تحققش هم به همین افزایش قیمت سوقیه است. بنابراین والبحث فی مقابله، بحث در مقابل این حدیث، اجتهاد فی مقابله نصوص که ما فی افتخار کلمه بر ریاض، می افتخار کلمه ریاض هر دوشان گفتن که بحث در مقابل این نصوص وارده فی الباب، اجتهاد در مقابل نص، این نصوص اون نصوص کبرا رو میگه، ولی این نص صغرا رو داره میگه. اون نصوصی قبلا از کلمه اونا کبرا رو میگفتن، ولی این نص صغرا رو داره میگه. بنابراین اجتهاد در مقابل نص بحث کردن در این مورد، خب مطلب خیلی روشنه. حالا باید ببینیم سراغ حرف آقای مستم، حرف مستمسک آقای حکیم رحمت الله علیه. ایشان حرفشان در کتاب مضاربه با حرفشان در خمس با هم دیگه تناقض داره. در کتاب خمس اونجا ایشان گفتن که برای تجارت اگر خریده باشن قیمت که بالا رفت رب حاصله، ولی اون نفروخته باشه. ولی اینجا که آمده گفتن خیر، به بالا رفتن قیمت رب حاصل نیست، باید بفروشه تا رب حاصل بشه. صاحب جوار هم حرفش اونجا با اینجا فرق داره. صاحب جوار در کتاب خمس فرمودن بین که همینقدر که قیمت بالا رفت رب به وجود آمده، خمس به اون تعلق پیدا میکنه. در کتاب مضاربه که آمده گفتن خیر تا انزاز نشه رب حاصل نمیشه. من دیجا میشتم ففل مستمسک جلد دوازده که بدون مضاربه است. در مستمسک جلد دوازده صفحه 337 اختیار کرده که رب مازاد علا این رأس المال که مدعاف الجواهر، گفتنه خیر رب به افزایش قیمت نیست، بایستی در خارج زیادت به وجود بیاد. اون فرش بفروشیم مثلا، تا فرش نفروختیم گفته رب نیست. گفته عرف و لغت اینطور اقتضا میکنه و گفته دعوا صاحب الجواهر فی محلها. صاحب جواهر هم گفته که میخواه بگه رب تنها ازدیاد کافی نیست، باید انزاز بشه فی محلها. وقت ایشان گفته، حالا صاحب مستمسک میگه ها، میگه ولذا فقها گفتن که در ارتفاع قیمت در باب خمس، در باب خمس گفتن در افتخار قیمت خمس نیست، در ارتفاع قیمت خمس نیست. ایشان اینطور میگن و حالا اینطور نیست. خب از طرف دیگه هم خود علامه حکیم همون آقای مستمسک در جلد نهم، که خمس در جلد نهمه، در جلد نهم صفحه 528 بعد از اینکه اشکال کرده بر صاحب جوار، صاحب جوار اونجا برخلاف مضاربه میگفته، اونجا میگفته که ازدیاد قیمت ربحه، اول بیشان اشکال کرده، ولی بعد گفته ولی انصاف انه لا یبعد صدق الفائده عرفن به لحاظ اینکه ترقی قیمت، فکل مرتفعت القیمت و سوقیه صدق الرب، قیمت سوقیه بالا رفت رب صدق میکنه. بعد های گفته که در باب مضاربه، در باب خمس مراد از رب همینه، مراد از رب همین است که قیمت بالا بره، قیمت که بالا رفت اونجا رب حاصل شده. بله بعد گفته بله این در جایی است که عین را برای اتجار بخرن، همین که عرض کردم، اگه خانه خریده، کتاب خریده، شما مثلا مطالعه بکنید، فرش خریده برای منزل خودش، اینا قیمت بالا رفت، نمیگن این شخص ربحه. اگر نخیر خریده برای فروختن، برای تجارت، قیمت که بالا رفت میگن ربحه. بله، این است که ایشان گفته بله این حکم مخصوص است به اون جایی که برای اتجار باشه، برای تکسب باشه، نه برای اقتناع. در مبان الارم آقای خوی رحمت الله علیه همین حرف رو دارن که میگن رب، اونجا میگن که قیمت بره بالا در شیئی که برای اتجار است، برای استنما و استرباح است، قیمت رفت بالا، میگن ربه، ربه تجارت. اما چیزی که انسان خیلی برای استفاده شخصی خودش جز معونه است، بالا رفتن قیمت را رب نمیگن. بله، و البته این بحث باز ارتباط پیدا میکنه به اون بحثی که امام رضوان الله علیه داشتن، که اگر کسی خانه خود را نشسته 10 سال خمس نداره به اندازه شأن، ولی فروخت میگه خمس باید بده اگر قیمت بالا رفته، وقتی فروخته میگه ربه، تا نفروخته ربه نیست، جز معونه است. مثلا اونجا یه بحث دیگه هم هست که چیزی اگر یک موقع از تحت عدل رفت بیرون خمس نداشت، جز معونه شد، بعدن بهش خمس تعلق پیدا میکنه، اون بحث هم اونجاست. الا یادن فرمایش آقای حکیم در جلد 12 که کتاب مضاربه است با جلد 9 که خمسه با هم فرق داره. حرف صاحب جواهرم در کتاب خمس با کتاب مضاربه فرق داره. بله، خب نتیجه آن شد که به افزایش قیمت رب محقق میشه. رب که محقق شد، از همون موقع عامل مالک حصه خود از رب هست. حالا ثمره این بحث، ثمره این بحث عروه گفتن که در خیلی جاها ظاهر میشه در باب، بله ایشان میگن که و یظهر الثمره، چند تا ثمره ایشان گفتن، و علی ما ذکرنا یترتب علی جمیع آثار ملکیت، بر اون رب جمیع آثار مترتبه، من جواز مطالعه به قسمت. اول این است که وقت که رب به وجود آمد میتونه عامل بگه مالک بیا قسمت بکنیم، مخصوصا روی این مبنا که عقد مزاره از عقود جایزه است. روی مبنا اینا هر وقت اشخاص میتونه به هم بزنه، همقدر که رب به وجود آمد میتونه عامل مالک بیا قسمت کنیم، من دیگه عقد مزاره به هم زدم، بیا قسمت کنیم. اگر مالک رب هه میتونه مطالبه کنه و الا فلا. یکی تصرفات مثل بی، وقتی که اون رب به وجود آمد عامل میتونه اون رو بفروشه، چون برای اینکه 1/12 از این فرشا مال شما شد، مال شما عامل شد دیگه، فرش خریدیم 100,000 تومان، ترقی کرد شد 120,000 تومان. خب اینجا 1/12 مال شما که عامل هستید، و البته شرط من این بود که رب نصف کنیم، ما روی این شرط درست، 1/12 از این فرشا مال شماست، 11/12 مال مالکه، من اون 1/12 خودم میفروشم، میتونم بفروشم یا صلح کنم. من البیع و صلح و من الارث، همینقدر رب به وجود آمد اون شخص عامل مرد، خب و راستش اون 1/12 رو به ارث میبرن. شما خواه بگید ارث. خب و تعلق الخمس، البته حالا الان ما داریم باز عبارت عروه رو میخوانیم، در بعضی مثال ها مطلبی است که بعد عرض میکنیم. و تعلق الخمس، همینقدر که رب به وجود آمد خمس بهش تعلق پیدا میکنه، اگر از معونه سالش اضافه باشه خمس بهش تعلق پیدا میکنه. بله، و زکات، در زکات همینطوری، همینقدر که رب به وجود آمد اگر عین زکویه، مثل قلات اربع است و مثلا نقدین است و انعام ثلاثه است و از اینها باشه، خب زکات بهش تعلق پیدا میکنه، به حد نصاب هم برسه. حصول استطاع الحج، اگر این شخص آدمی بود مستطیع نبود قبل از اینکه این رب این فرشا رو بخرن اینا، حالا فرش خریدند و همینطور که در اون مثال 1/12 از اون فرشا این مالکه، همین هم اگر کافی باشه به رفتن مکه و آمدن مستطیع شده مثلا. بله، اصول استاند الحج. و تعلق حق القرما به قرما، حالا طلبکارای داشت این شخص، خب این طوری بود که اموالش وافی به طلبهای طلبکاران نبود و حاکم شرع کرد به مفلس بودن این، به مفلس بودن رو کرد شد مفلس. مفلس اونه که مالش کمه، نمیتونه بدهیش بده، میرن پیش حاکم شهر، حاکم شهر یحکم به افلاسه، اون وقت یکونو مفلسن. مفلس کسی که فلوس نداره، مفلس کسی که حکم علی حاکم به افلاسه، میشه محجور علی. حاکم شهر رو کرد به افلاسه، شد مفلس. قرما میان و مال این شخص میذارن ما بین خودشان بر حسب نسبتی که در طلبشان دارن مال این شخص را قسمت میکنن. خب یکی از اموال این شخص چی؟ همین ربه. همین ربه متعلق حق طلبکارها واقع میشه. خب یکم این و دیگر وجوب صرف فدین مال مطالبه. طلبکاری داشت غیر از علاقه جریان مفلس، طلبکاری داشت و عرض کنم که این تا به حال نداشت که بده، اما امروز وقتی این ربه به وجود آمد باید حق اون طلبکار را مثلا بده. اینا تمام آثاری است که مترتب میشه بر این که عامل به مجرد ظهور رب مالک رب میشه. شاید تو ذکر کردن. حالا در این مثال ها بعضی‌هاش بحثی است که مطالعه کنید انشالله فردا به عرض میرسانید.